سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی.
آقای رادفورد و آقای وین بیرون رفتن. توماس هم دنبالشان رفت. هیچ وقت آنها را اینقدر مطیع و ترسیده ندیده بود. وقتی وارد بالکن شدند پرسید: این آقا کی بود؟ آقای رادفورد گفت:
اون آقایی بود که ما ازش دستور میگیریم.
به نظر اصلا از این بابت خوشحال نبود. آقای وین پرسید:
چیزی راجع بهت متوجه شدی؟
آمریکایی بود، درسته؟
هم صداها گفتند: دقیقاً.
و بعد از مسیر چمنزار حفاظت شده او را به سمت قسمت بیکر تر بردند. کمی که فاصله گرفتن، توماس برگشت تا خانه را ببیند. اولین بار بود که این نما از خانه را می دید. از این زاویه در قسمت سرسبز چمنزار آشیانه پرنده ها دیده می شد و روی بالکن ستونهای چوبی پر از پیچک. روی گوشه ای از سقف دسته ای پرنده لانه کرده بودند. خانه شبیه نقاشی کتاب داستان بچه ها بود. حداقل اگر یک روز فرصت پیدا می کرد، این منظره را همینطور برای سیلویا به تصویر می کشید. خانه با آجرهایی به رنگ قرمز گرم ساخته شده بود و سقفی حصیری داشت که چهار پنجره روی آن به باغچه جلوی خانه سرک می کشیدند. خانه قصه ها و کارهایی که آن آدم های داخلش انجام می دادند هیچ ربطی به هم نداشتند. آقای رادفورد و آقای وین روی یکی از نیمکت‌های چوبی نشستند که جلوی اولین ردیف درخت‌های بلوط بود و از توماس خواستند بین آنها بنشینند. آقای رادفورد سنخ سیگار بیرون آورد و به همه تعارف کرد. آقای وین هم جعبه کبریتش را بیرون آورد. آقای وین گفت:
جای قشنگیه، نه؟
آقای رادفورد گفت:
جای خجالتی که برای همچین کارهایی استفاده میشه. یه جورایی اصلا درست نیست.
همکارش گفت:
اوضاع بعدی شده. دقیقا.
آقای رادفورد نفسی کشید. به نظر می رسید هنوز فکرش درگیر این موضوع است. رو کرد به توماس و گفت:
خب نظر تو چیه؟
نظر من؟
حال و اوضاع و تغییراتی که این دو سه روزه داشته، به نظر چه اتفاقایی داره میافته؟ برای ما جالبه بدونی نظرت چیه.
توماس به هر دوی آنها نگاه کرد، انگار واقعا برایشان جالب بود نظر او را بدانند. خب به نظر من اینطوریه که پوکه عمیقی به سیگارش زد و ادامه داد: تونی باتریس که توی پاویون بریتانیا کار میکنه و در مورد دستگاه زتا و بقیه دستگاه مشاوره فنی میده، خیلی با آقای چرسکی روزنامه اسپوتنیک صمیمی شده. البته به نظر میاد یه جورایی به حرفاشون گوش میدادین و در جریانین. تونی مدار تندروه، با همون سر و شکل ساده بریتانیایی، البته از کمپین خلسلای هسته‌ای حزب کارگر اینجور چیزا حمایت میکنه. حالا هم به نظر میاد گرایشات سوسیالیستی پیدا کرده و آقای چرسکی متقاعدش کرده بره اون طرف جانب اونا رو بگیره. طرحهای دستکارم برداشته و خود دستگاه زیتار هم همینطور. البته تا جایی که من میدونم هم برای تحویل شوروی داده و حالا هم حتما در توی سفارتشون نشسته، همه چیز و هر چیزی که میدونه رو بهشون میگه. توماس مکسیکرتان نفسی بکشد و به هر دوی آنها نگاهی انداخت تا حرفهایش را تایید کند. خب درست میگم؟ آقای رادفورد به همکارش نگاه کرد و گفت
نظر تو چیه وین؟
برادر خود دونت جمع بندی کنه. آره. من بهش از 10 میدم چون تلاشش را کرد.
یه امتیاز دیگه هم بدیم برای نبوغ و قوه ابتکار. موافقی؟
چرا که نه رفیق، سخاوتمندی همیشه خوبه. توماس گفت منظورتون چیه؟ ها؟ یعنی من همه چیز رو اشتباه گفتم؟
متاسفانه از اول تا آخر.
حتی نزدیک هم نشدی. توماس آهی از سر کلافگی کشید. خب پس دقیقا چه اتفاقی داره میفته؟ میشه بگین چرا منو کشوندین اینجا؟ خب آقای وین، لحظه ای مکس کرد تا خاکستر سیگارش را روی چمنهای زیر پایش بتکاند و بعد ادامه داد.
بیا با دوست تونی شروع کنی. آقای باترز و دستگاه معروفش. از کجا شروع کنی؟ از همینجا؟ شک ندارم بهت گفته یا توی روزنامه ها خوندی سرپرست برنامه زتان بریتانیا سرجان کاکرافت اعلام کرد به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده. من که دانشمند نیستم از جزئیات سرت نمیگارم، ولی شاید آقای رادفورد بتونه کمک کنه.
آقای رادفورد سرش را با ناراحتی تکان داد و گفت
من نه رفیق، هیچی به ذهنم نمیرسه.
خب ظاهرن نمیدونم، همون جامعه سرجان ادعا کرد تیمش روی این چیزا کار میکردن. چی بهشون میگردن؟ شکاف نودرال، اونم اندازهی که توی واکنش های حرارتی هستهی بهش نیازه. درست میگم؟
چه انتظاری داری؟ ما حتی تو مدرسه هم رشتم علوم نبوده.
خب اما هر حال این درک من بوده. همجوشی هسته ای چی دیگه توی مطبوعات جامعه منتظر شد و ازش به عنوان بزرگترین افتخار علمی بریتانیا یاد شد. بزرگترین دستاورد از زمانی که خدا میدونه کی بوده. بله، 3 به سلامتی سرجان دلیل رو بر روز آمد. بعد یک کوبی از این دستگاه رو ساختن توی پاویون بریتانیا گذاشتن. جواهر تاج تحقیقات بریتانیا با این حرفا، با اطمینان کامل از این که هیچ کس کوچکترین دکتری رو درباره عملکرد این دستگاه لو نمیده. تا اینجا گرفتی چی میگم؟
توماس سر تکان داد.
بسیار خوب، حالا اومدیم بروکسل، داریم توی نمایشگاه خوش بگذرونی و تا میتونیم بریتانیا رو به دنیا نشون میدی. توی لندن هم سرجان و تیم نخبه دارن سخت کار میکنن و با دستگاه دوست داشتنیشون درگیرن و روز آزمایش میکنن. همین اوایل هفته اصلا چی شد؟ یک کشف جدید، از تومنهای جدیدی رسیدن. اون هم چیزی که هیچ کس انتظارشو نداشت.
توماس گفت واقعا؟
بله بله. او متاسفانه کار نمی کنه.
آقای وین صبر کرد تا کلماتش هضم شود و در همین حین سیگار دیگری روشن کرد. توماس و آقای رادفورد هیچ کدام تمایل نداشتن صحبت کنند.
به نظر می رسه مطالبی که ما ایجامیه منتشر کردن زیادی خوشبینانه بوده. با مسئله شکاف نوترو یا هرچی که بهش میگم فقط یه تصادف بوده، یه جور خروجی جانبی آزمایشاشون. آبروی همه رفت. اون دستگاه مسخره رو هم گذاشته بودم وسط پاویون بریتانیا توی بروکسل و دوست شما آقای باترس هم اونجا بود تا داستان تعریف کنه و همه یه چه اختراع خارق‌العاده‌ای داشتن و قرار این دستگاه چطور مشکلات انرژی نوع بشر رو در چند قرن پیش رو حل کنه. خب دوستان ما در انگلستان دیگه تحمل این موضوع رو نداشتن. دیروز صبح از وایتال تماس گرفتن، بهش گفتن هرچه سریعتر همه چی رو جمع جور کنه با برگرده لندن. اونم دقیقا همین کار رو کرد.
پس رفته برگشته لندن، قرار نیست برگرده؟ آقای وین گفت
با ترزوانه نه، به نیمه پر لیوان نگاه کن کابین، از این به بعد فقط مال خودته.
آقای رادفورد هم تایید کرد
خلاصه پشت هر اتفاق بدی یه اتفاق خوب هست و این حرفا که میگن. آره.
توماس مدتی ساکت بود، انقدر گیج شده بود و همه چیز پیچیده بود که حتی یک سوال ساده هم به ذهنش نمیرسید. خب من متوجه نمیشم، اگه هیچ کدوم از این چیزا که گفتین به تونی و آقای چرسکی ربط نداره، خب به من چه ربطی باید داشته باشه؟ آقای رادفورد گفت
خیلی هم به آقای چرسکی رفت داره، آقای چرسکی و خانوم پارکر.
توماس که بیشتر از همیشه متعجب شده بود گفت
امیلی؟
بله دقیقا، دختر از ویسکانسین.
آقای رادفورد به سمتش خم شد
دقیقا، چی را جبهش میدونی؟
نظرت چیه؟
چه برداشتی ازش داشتی؟
چه فکر و نظری در موردش داری؟
توماس لپایش را باد کرد و هوا را بیرون داد. من نمیدونم، دختر خوشگلیه، راستش خیلی جذابه، به جز این دیگه پیش نیومده بهش فکر کنم.
خب حالا وقتشه این کارو بکنی؟
وقتشه بیشتر به اون فکر کنی و کمتر به آنکا هاسکینز.
توماس به نوبت به هر دوی آنها نگاه میکرد و کاملا دست و پایش را گم کرده بود. آقای وین آرام گفت
امیلی پارکر عاشق آندره چرسکی شده.
شما از کجا میدونین؟
وای خدای من، تو که دیدی اونجا چه تجهیزاتی داریم، از همه اتفاقای نمایشگاه خبر داریم.
ولی اون دوست دختر تونی بود، حداقل چند هفته قبل اینطوری بود.
این چیزیه که تو فکر میکنی، یا شاید اون فکر میکنه، ولی ما چیزهای دیگه میدونیم. اون مخفیانه با چرسکی قرار میذاره، خیلی بیشتر از قرارهایی که با آقای باترس داره.
توماس که سعی میکرد موضوع را بفهمد گفت بسیار خوب، خب حالا چی؟ یه دختر جوان آمریکایی عاشق یه روزنامه‌نگار خوش‌قیافه روس شده و با هم دیگه جفت و جور شدن و توی بروکسل میپلکن. خب که چی؟ چه اهمیتی داره؟ چه چیزی رو عوض میکنه؟ آقای رادفورد گفت
آندره چرسکی روزنامه‌نگار نیست، یکی از مامورای عالی رتبه کاگبه است.
آقای وین سعی نکرد موضوع برای توماس جا بیفتد و ادامه داد و امیلی پارکر یه دختر آمریکایی معمولی نیست،
پدرش پروفسور فردریک پارکر یکی از مطرح‌ترین کارشناس‌های دنیا در زمینه تحقیقات هسته‌ایه.
در واقع تحقیقات مرتبط با تسلیحات هسته‌ایه.
توماس از جایش بلند شده ایستاد، از نیمکت فاصله گرفت و رفت زیر سایه درخت بلوط. آقای وین و رادفورد بیخیال به او نگاه می کردند و چیزی نمی گفتند. یکی دو دقیقه لابلای درخت ها راه رفت تا سیگارش تمام شد و ته سیگار را زیر پایش له کرد. وقتی برگشت سمتانها باز در صدایش نوعی اعتراض پیدا بود. حتی اگه چیزایی که میگین درست باشه باز نمی فهمم چه ربطی به ما داره؟ آقای وین گفت
ما؟
بله ما بریتانیایی ها. این مسئله به خود آمریکایی‌ها و روس‌ها مربوط میشه. بهترین کار برای ما اینه که از این موضوع فاصله بگیریم. آقای وین و آقای رادفورد به هم دیگر نگاه کردند و زدند زیر خنده.
دوست عزیز، هیچی انقدر هم ساده نیست.
اوضاع دیگه اونطوری پیش نمیره.
این روزا همه ما درگیریم.
باید مشخص کنی کدوم طرفی.
آقای رادفورد کنار توماس ایستاد و به خانه قدیمی اشاره کرد و گفت:
اینطوری به مسئله نگاه کن. الان تو فهمیدی اینجا چه خبره. بعد فکر میکنی کی از اینه این کارا رو میده؟ فکر میکنی از تجهیزات چه آدمایی داریم استفاده میکنیم؟ میدونی؟ هیچ کدوم از اینا مفت و مجانی نیست. در عوض از ما انتظاراتی دارن
که بهشون کمک کنیم.
اگه هوای منو داشته باشی، منم هوا تو دارم.
همه چی برابر و مساوی.
توماس بعد از کمی فکر کردن گفت: بسیار خوب، ولی چرا من؟ نقش من چیه؟ حالا نوبت آقای وین بود تا از جایش بلند شود و راه برود.
خانم پارکر دختر حساسیه. البته آدم تا حالا متوجه شدی خیلی رومانتیک و دلنازکه.
آقای رادفورد هم به کمک آقای وین آمد و گفت:
هرچی باشه بازیگره.
به نظر اومده بلژیک تا هر جور شده یه رابطه رومانتیک اروپایی رو تجربه کنه. اول اون دوست تانی، بعد علاقه شو به اون از دست داد و چرسکی چششا گره. مسئله اینجاست که خوابه به نظر ما خیلی راحت میشه بازیش داد.
بازیش داد؟
بله، فقط باید یه نفر باشه که حواسش رو از این رفیق روزمون پرت کنه، کسی که توجه و محبتش رو بهش معطوف کنه.
ترجیحاً یا آدم خوش قیافه مثل خودت.
توماس گفت: من خوش قیافه؟
آی بس کن، اینقدر خودتو دست کم نگیر.
نمیتونی منکرش بشی.
میدونی یه جورایی شبیه گری کوپری؟ به نظر من یه مقدار شبیه درک بوگارت هم هستی. خب حالا متوجه شدی دنبال چی هستی؟
گرفتی منظور رو؟
بالاخره توماس متوجه منظورشان شد. نمیدانست باید بترسد یا از تعاریفشان خوشش بیاید. حداقل در آن لحظه هم راضی بود هم ترسیده بود. بعد از کمی تعلل گفت: یعنی دارین پیشنهاد میکنین که من باید سعی کنم دل خانم پارکر رو به دست بیارم و از آقای چرسکی دورش کنم؟
اطور خلاصه بله.
و خیلی سریع و فوری.
آقای وین بازویش رو گرفت.
ببین روی، ما بی دلیل این همه لازان سر هم نکردیم. باید هر جوری شده یک کاری بکنیم.
آقای رادفورد گفت:
اطلاعات ما میگه این دخترک احمق حاضر تا مسکو دنبال معشوقه ی روسش بره، فقط کافیه اون لب به جنبونه.
واقعا؟
بله واقعا.
آقای وین نفسش را از بینی بیرون داد تا غیر مستقیم به توماس نشان دهد چقدر از این شرایط متاسف شده.
میدونین بعد ما را به چه روزی میندازه؟ نه؟ میافتیم توی درد سر خیلی بزرگ.
این داستان ادامه دارد.